بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب است. درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من پریچهره فرزام با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از دلی صدر جلب می‌کنم.
با سلام، عبدالراشد قاضی، یک روحانی تندروی پاکستانی که به همراه پیروانش در مجلس مسجد لال پاکستان مستقر است، موافقت کرده تا تسلیم نیروهای دولتی شود. بر اساس آخرین آمارهای رسمی، شمار کشته شدگان در درگیری‌های مسجد لال از روز چهارشنبه به 19 نفر رسیده است. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، برای گفتگوهای دو روزه با قربان علی بردی محمدوف، همتای ترکمن خود، درباره طرح احداث خط لوله گاز به ترکمنستان سفر کرده است. رئیس جمهوری ترکمنستان گفت کشورش همچنان به طرح 2 میلیارد دلاری انتقال گاز از ترکمنستان به هند از راه افغانستان و پاکستان علاقه‌مند است. یک بمبگذار انتحاری که لباس پلیس افغان بر تن داشت، بر جنوب این کشور خود را منفجر کرده و 10 پلیس را کشت. دست کم 11 نفر هم در پی این انفجار مجروح شدند. الکساندر لوکاشنکا، رئیس جمهوری بلاروس، روز پنجشنبه در مینسک، پایتخت آن کشور، با مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع جمهوری اسلامی دیدار کرد. آقای لوکاشنکا در این دیدار گفت همکاری‌های تهران و مینسک در تمامی زمینه‌ها و در چارچوب قوانین بین‌المللی رو به گسترش است. و در پی درگیری‌های روز پنجشنبه سربازان اسرائیلی با شبه نظامیان حماس در نوار غزه، 10 شبه نظامی و 1 غیر نظامی کشته شدند. در این درگیری‌ها که در اردوگاه آوارگان المغازی روی گرفت، روی داد، 20 نفر هم مجروح شدند.
لیلی سعد از رادیو فردا خلاصه‌ای از مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره داریم به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گزارش کنفرانس مطبوعاتی کاخ سفید. آخرین تحولات در درگیری‌های مجلس لال در پاکستان. و نگاه یک پژوهشگر آمریکایی به مسئله دخالت ایران در عراق و فدرالیست در آن کشور و همچنین گزارش‌های دیگر. به نخستین اختلاف بین کنگره آمریکا و کاخ سفید بر سر مسئله گوش کردن مکالمات شهروندان آمریکایی بیشتر شده است. رئیس جمهوری بارها گفته است که در چهارچوب پیکار با تروریسم و آگاه شدن از ارتباط احتمالی تروریست ها با افرادی در داخل خاک آمریکا، استراق سمع ضروری است. کاخ سفید همچنین بارها گفته است که کمیته ها و افراد زیر ربط در کنگره همیشه در جریان امر قرار گرفتند. سناتور دموکرات پاتریک لهی از ایالت ورمونت و رئیس کمیته قضایی سنا هفته گذشته مدارک کاخ سفید و دفتر معاون ریاست جمهوری را به عنوان گواه فراخواند. کاخ سفید، دفتر معاون ریاست جمهوری و وزارت دادگستری آمریکا به این مسئله پاسخ ندادند و همان روز، روز چهارشنبه 27 ماه گذشته میلادی، تونی فراتو، قائم مقام سخنگو کاخ سفید گفت ما به طور شایسته و در موقع مناسب به این مسئله پاسخ خواهیم داد. اما کمیته قضایی سنا تا ساعت 10 روز دوشنبه آینده به کاخ سفید وقت داده است که این مدارک را ارائه کنند. اسکات استنزل، قائم مقام سخنگو کاخ سفید، روز پنجشنبه 5 ژوئیه در کنفرانس مطبوعاتی خود در این باره گفت کاخ سفید همیشه به تمام پرسش‌های این چنین به طور مناسبی پاسخ داده است. وی خاطر نشان کرد که کنگره این روزها از ما به طور مرتب درخواست‌هایی دارد. کنگره جدید تا به حال بیش از 300 مورد تحقیق داشته و بیش از 350 مورد یا تقاضای مدارک بوده است یا گفتگو با افراد. اسکات استنزل در پاسخ یکی از نمایندگان رسانه‌ها که از او می‌پرسید آیا وی بر این عقیده است که کنگره بیش از حد در نگرش به این مسائل از خود علاقه نشان می‌دهد، گفت مسائل مهم دیگری نیز وجود دارد که کنگره می‌تواند درباره‌اش کار کند، مانند مسائل آموزشی، بیمه‌های بهداشتی و قانون اصلاح مهاجرت. این گفتگوها در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا به همراه متحدانش در امر پیکار با تروریسم مصمم‌تر از همیشه است. قائم مقام سخنگوی کاخ سفید روز پنجشنبه همچنین در این باره که آیا آمریکا رفتارها و نظرش نسبت به گروه حماس به مناسبت رها کردن آلن جانستون خبرنگار بریتانیایی تغییر کرده است یا نه گفت ما از آزادی وی خوشحال هستیم. ما همچنین می‌خواهیم به این مسئله نیز اشاره کنیم که یک گروگان دیگر در نوار غزه وجود دارد، شلیت، سرباز اسرائیلی. ما امیدواریم که او نیز آزاد شود، اما هیچ یک از این مسائل نظر ما را نسبت به حماس تغییر نخواهد داد. آقای استنزل سپس گفت نوار جدید ایمان الزواهری درباره ترور که از همراهان خود می‌خواهد به جهاد بپیوندند، یادآور آن است که با یک دشمن بسیار مصمم روبرو هستیم، دشمنی که می‌خواهد بکشد تا دیدگاه خدا در سراسر جهان گسترش دهد. آنان دشمنانی خطرناک هستند و رئیس جمهوری به روشنی گفته است که ما باید در موضع تهاجمی خود ایستادگی کنیم. در نتیجه ما با این دشمنان در محلی مانند بوستون نمی جنگیم، بلکه در بغداد می جنگیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
و یک گزارش دیگر، نیروهای شورشی مستقر در مجلس لال خواستار زمان بیشتری برای ترک مسجد شدند، اما این درخواست از طرف نیروهای امنیتی پاکستان رد شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش مانیا منصور می‌شنوید.
بر اساس آخرین خبرها، عبدالراشد قاضی، یک روحانی تندروی پاکستانی که به همراه پیرومانش در مسجد لال پاکستان مستقر است، موافقت کرده تا تسلیم نیروهای دولتی شود. او در طی یک تماس تلفنی که از شبکه تلویزیونی استانی پخش می‌شد اعلام کرده آنها حاضرند که زنان طلبه در مدرسه اسلامی این مسجد را آزاد کنند، اما برای ترک مسجد احتیاج به زمان بیشتری دارند. اما مقامات پاکستان گفتند که عبدالراشد قاضی باید بدون هیچ شرطی خود را تسلیم کند. دولت پاکستان روز پنجشنبه گفت شبه نظامیان در داخل مسجد لال در مرکز اسلام آباد از زنان و کودکان به عنوان سپر انسانی استفاده می‌کنند. نیروهای امنیتی پاکستان در تلاشی سخت برای آزادسازی صدها نفر است که در داخل مسجد لال حبس شدند. طارق عزیز خان وزیر اطلاعات پاکستان گفت تعداد کمی از طلابی که تاکنون تسلیم شدند میگویند این یک سناریوی کابوسوار برای نیروهای امنیتی است که سعی دارند از تلفات بیشتر خودداری کنند. عزیز خان در یک کنفرانس خبری گفت تعداد بسیار زیادی زن کودک توسط مردان شبه نظامی به گروگان گرفته شدند. او اضافه کرد برادر یکی از روحانیون دستگیر شده در زیرزمین مسجد پنهان شده است. این زیرزمین شامل مدرسه ای مذهبی است که در آن 25 زن را به گروگان گرفتند. طارق عزیز خان گفت آنها از زنها و کودکان به عنوان سپر دفاعی استفاده می کنند، زیرا کسانی که از داخل مسجد به بیرون می آیند به ما گفتند شبه نظامیان به زنها و بچه ها می گویند نگران نباشید، زیرا تا زمانی که شما اینجا هستید نیروهای امنیتی به ما حمله نخواهند کرد. امام مسجد سرخ که مرکز فعالیت طلاب هوادار طالبان است پیشتر در مصاحبه‌ای با شبکه استانی گفت 850 طلبه همچنان در داخل مسجد هستند که این تعداد شامل 600 زن و دختر نوجوان است. امام مسجد که با استفاده از برقه زنان قصد فرار از مهلکه را داشته است توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. عبدالعزیز در حالی که چادر زنانه به تن داشت و با برداشتن چادر سیاه از صورت خود ریشه انبوه خاکستریش را نمایان می ساخت با شبکه استانی مصاحبه کرد. او گفت تنها 14 مرد شبه نظامی با اسلحه کلاشنیکوف در داخل مسجد هستند. اما احمد آفتاب خان شرپاو وزیر کشور پاکستان گفت بین 500 تا 600 شبه نظامی با اسلحه های اتوماتیک، خمپاره و بمب های آتشزا در مسجد هستند. مولانا عبدالعزیز در حالی که لبخند عجیبی در طول مصاحبهش بر لب داشت گفت او از همه خواسته است که تسلیم شوند، اما تعدادی از معلمین زن دختران دیگر را تشویق به ماندن در مسجد کردند. عبدالعزیز که به دادگاه احضار شده است گفت ما از آنها به عنوان سپر انسانی استفاده نکرده ایم، بلکه به آنها لذت جهاد را بخشیده ایم. صدها پلیس، سرباز و نیروی نظامی مسجد لال را محاصره کردند. در محله های اطراف مسجد حکومت نظامی برقرار شده است. آب، گاز و برق مسجد نیز قطع شده است. عبدالعزیز گفت زمان ترک مسجد توسط همه طلاب فرا رسیده است. ماریا حبیب دختر 12 ساله‌ای که توسط عمویش در روز پنجشنبه از مسجد به بیرون آورده شده است گفت بین 35 تا 40 دانش آموز همسن او همچنان داخل مسجد هستند. تعداد کشته شدگان درگیری های مسجد لال که در روز سه‌شنبه شروع شده است به 19 نفر رسیده است و وزیر کشور پاکستان گفت این تعداد افزایش خواهد یافت.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید به همراه گزارشی دیگر. در حالی که استراتژی دولت بوش در عراق با موفقیت بسیار محدودی همراه بوده، دو پژوهشگر آمریکایی طرح جدیدی را برای برقراری ثبات در عراق تهیه کردند که امیدوارند توجه دولت مردان آمریکایی را به خود جلب کند. این پژوهشگران نقش احتمالی ایران را در برقراری ثبات در عراق بسیار محدود می‌دانند و به طور کلی جمهوری اسلامی ایران را یکی از عوامل ایجاد ناامنی در عراق می‌دانند. مهدی جاوید.
ادوارد جوزف از دانشکده مطالعات بین المللی دانشگاه جان هاپکینز و مایکل اوهندن از انستیتوی بروکینگز برای برقراری ثبات در عراق طرحی را تهیه کردند که بر اساس آن عراق به سه قسمت کرد، شیعه و سنی تقسیم خواهد شد. این دو پژوهشگر روز پنجشنبه در جلسه تحت عنوان طرح تقسیم نرم عراق در دانشگاه جان هاپکینز سخنرانی کردند. آقای اوهندن در رابطه با نقش ایران در اجرای احتمالی این طرح گفت:
What we're saying is Iraqis matter more than Iran. I don't expect any favors from Iran. I think Iran, as our intelligence agencies have been concluding, is in a proxy war against the United
States. آنچه ما میگوییم این است که عراقی ها از ایران مهمترند. من از ایران انتظار مساعدت ندارم. با توجه به نتیجه گیری سازمان های اطلاعاتی ما، ایران از طریق واسطه ها در حال جنگ با آمریکاست. من فکر می کنم ایران برای اینکه شاهد شکست ما باشد، حاضر به برقراری بی ثباتی در عراق است. من از آنها انتظار حسن نیت ندارم.
پژوهشگر انستیتوی بروکینگز تاکید کرد با وجودی که طرفدار گفتگو با ایران در رابطه با عراق است، اما این گفتگوها باید برای وارد کردن فشار بیشتر بر ایران باشد.
I still think we should talk to them, partly to put pressure on them and to embarrass them in the eyes of the world and present the evidence we've got in front of as many other countries as possible.
من هنوز فکر می‌کنم که باید با آنها صحبت کنیم. بیشتر برای آن که آنها را زیر فشار قرار دهیم و در برابر جهانیان چرمنده کنیم و شواهدی را که در اختیار داریم به هر کشوری که می‌توانیم نشان دهیم. بنابراین در بحث در مورد اینکه چطور ایران را در برقراری ثبات در عراق دخالت دهیم، من فکر می‌کنم این پیامی اشتباه به دنبال دارد. برخی می‌گویند نباید با آنها گفتگو کنیم و برخی می‌گویند باید به عنوان بخشی از راه حل با آنها گفتگو کنیم. من می‌گویم برای اینکه آنها را زیر فشار بگذاریم با آنها گفتگو کنیم. من فکر نمی‌کنم که آنها بخواهند بخشی از راه حل باشند و من فکر می‌کنم که ما باید فشارهای بین‌المللی در زمینه اقتصاد و سایر زمینه‌ها علیه ایران را افزایش دهیم. برنامه هسته ایران باید نقطه تمرکز ما باشد. اما اگر ما بتوانیم به جهانیان مدارکی را مبنی بر اینکه ایران در سازماندهی حمله‌ها علیه نیروهای ما و نیروهای عراقی دست دارد به جهانیان نشان دهیم، من گمان می‌کنم که این بالقوه ایران را تا حدی زیر فشار می‌گذارد.
I think that will potentially put a little bit of pressure on the Iranians.
در حالی که استراتژی فعلی دولت جورج بوش برقراری یک دولت مرکزی قوی در عراق است، این پژوهشگران آمریکایی میگویند بهترین راه برای برقراری ثبات این است که عراقی‌ها کشور خود را به سه منطقه اصلی شیعه، سنی و کرد تقسیم کنند و هر منطقه به مانند حکومت محلی بخش کردنشین عراق از حکومت محلی قدرتمندی برخوردار باشد. بر اساس طرح این پژوهشگران آمریکایی، در نهایت هر سه بخش کرد، شیعه و سنی نشین تحت کنترل یک دولت فدرال عراقی قرار می‌گیرند که از یک دولت مرکزی کوچکتر خواهد بود. در میان شیعیان عراق، عبدالعزیز حکیم روحانی ارشد مدت هاست که خواهان ایجاد یک منطقه شیعه در عراق شده است. اما بسیاری دیگر از رهبران گروه‌های شیعه در عراق، از جمله مقتدی صدر و اکثر سیاستمداران سنی این کشور، با این طرح مخالفند.
گزارشی بود از نظر دو پژوهشگر آمریکایی در رابطه با نقش جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از عوامل ایجاد ناامنی در عراق. به گزارش دیگری گوش میکنید از رادیو فردا. صدای جمهوری اسلامی با انتقاد از آنچه واکنش نامناسب کشورهای غربی در برابر تلاش‌های حماس برای آزادی خبرنگار ربوده شده بی بی سی می‌خواند، مدعی شد که عدم حمایت از این گروه ستیزه‌جو فلسطینی به قدرتگیری گروه‌های مرتبط با القاعده در نوار غزه منجر خواهد شد. آلن جانستون، خبرنگار ربوده شده بی بی سی در نوار غزه، پس از حدود 4 ماه اسارت 13 تیر ماه آزاد شد. آرش ایرانی گزارش می‌دهد.
رادیو ایران در بخش خبری 14 تیر ماه خود با اشاره به آزادی خبرنگار ربوده شده بی بی سی در نوار غزه گفت:
با توجه به اینکه حماس با آزاد کردن خبرنگار بی بی سی و اعلام آمادگی برای مبادله اسرای فلسطینی با سرباز اسیر صهیونیستی تعهد خود را برای استقرار آرامش در غزه نشان داده بود، اما کشورهای غربی در قبال این اقدامات دولت حماس در امن کردن غزه واکنش درخوری نشان ندادند.
مفسر بخش خبری ساعت 14 صدای جمهوری اسلامی نیز در حالی که از گروه حماس به عنوان سدی در برابر رشد تفکرات همسو با القاعده در نوار غزه یاد می‌کرد مدعی شد:
این نکته مهم وجود دارد که فشار زیاد بر غزه و منزوی کردن جنبش حماس و نادیده گرفتن نقش بزرگ جنبش حماس در میان فلسطینیان به تندروی بیشتر در میان برخی از افراد فلسطینی و نزدیک شدن به گرایش‌های همچون القاعده بینجامد.
اقدامات اخیر جنبش حماس در تسلط کامل بر باریکه غزه و نادیده گرفتن دستور انحلال دولت ائتلافی از سوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی با واکنش منفی جامعه جهانی مواجه شده است. جمهوری اسلامی مهمترین حامی جنبش حماس به شمار می آید و سالانه میلیون ها دلار در اختیار سران این گروه قرار داده است. آرش ایرانی، تهران.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
و یک گزارشی دیگر. در چند هفته گذشته اعضای ایرانی حزب دموکرات آمریکا در جنوب کالیفرنیا میزبان بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین و 2 تن از نامزدهای انتخاباتی برای احراز مقام ریاست جمهوری از حزب دموکرات باراک اوباما و جان ادواردز بودند و در چند گرد همایی جداگانه حمایت‌های مانی و مادی و معنوی ایرانیان این ناحیه را به نامزدهای انتخاباتی حزب دموکرات آمریکا نشان دادند. فیروزه خطیبی گزارشی دارد و گفتگویی دارد با خانم ملاحت رفیعی رئیس هیئت اجرایی جمعیت ایرانی تباران حزب دموکرات اورنج کانتی در کالیفرنیا.
بنابر آمار و ارقام به دست آمده، شمار رای دهندگان ایرانی آمریکایی که تا این تاریخ برای شرکت در انتخابات آمریکا ثبت نام کردند بالغ بر 18 هزار نفر می باشد که بیش از 60% از این افراد از طرفداران حزب جمهوری خواه و 40% باقی مانده از هواداران حزب دموکرات هستند. فعالیت اعضای ایرانی آمریکایی حزب دموکرات اورنج کانتی علاوه بر ایجاد ارتباط ایرانیان این ناحیه با حزب دموکرات آمریکا، تشویق و ترغیب رای دهندگان ایرانی برای شرکت در انتخابات و داشتن نقشی فعال در جریان‌های سیاسی آمریکا در سطوح مختلف است. خانم ملاحت رفیعی رئیس هیئت اجرایی جمعیت: در ماه ژوئن گذشته ایرانی آمریکایی‌های عضو حزب دموکرات شاهد 3 رویداد مهم بودند. در روز 11 این ماه اعضای ایرانی حزب دموکرات در منزل آقای مایک چگینی آرشیتکت موفق ایرانی با سناتور باراک اوباما به صرف صبحانه پرداختند. یک هفته بعد الکس و الی رمزجو در منزل خود جلسه نهاری با شرکت و به افتخار بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین آمریکا برگزار کردند و یک روز بعد ایرانی آمریکایی‌های عضو حزب دموکرات در رستوران ایرانی کاسپین در یک جلسه گردآوری پشتوانه مالی برای فعالیت‌های انتخاباتی سناتور جان ادواردز توانستند بیش از 55 هزار دلار برای کمک به حوزه انتخاباتی او جمع‌آوری کنند. استقبال بیش از 150 تن از ایرانیان سرشناس از این جلسه بنابر گفته خانم رفیعی در اورنج کانتی تاکنون بی سابقه بوده است و نمایانگر اشتیاق این ایرانیان برای مشارکت در مسائل سیاسی جامعه است که در آن زندگی می کنند و نیز نقشی که می توانند در ارتباط با سیاست‌های خارجی آینده آمریکا در رابطه با ایران داشته باشند. این مسئولیت بر عهده جامعه ایرانی است که با سیاستمداران آمریکایی ارتباط برقرار کنند. همانطور که می‌دانید، هر یک از این نامزدهای انتخاباتی می‌توانند به آسانی با جوامع مختلف و اقلیت‌های دیگر ارتباط برقرار کنند و از آنها کمک مالی بگیرند. اما در شرایط سیاسی کنونی و وقایعی که بین ایران و ایالات متحده آمریکا جریان دارد، مهمترین مسئله این است که جامعه ایرانی صدای خود را به گوش سیاستمداران از هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برساند و به آنها کمک کند تا تصمیمات لازم را در رابطه با سیاست‌های آینده خود اتخاذ کنند. فکر کنید اگر خود ما در این صحنه سیاسی حضور نداشته باشیم، چه کسانی مسائل ما را با این سیاستمداران مطرح خواهند کرد؟ در طول این جلسات گردهمایی، سناتور اوباما، آقای کلینتون و سناتور ادواردز درباره مسائل مربوط به ایران و جمهوری اسلامی با شرکت کنندگان صحبت کردند. ما می‌دانیم که دیدگاه سیاسی دموکرات‌ها در مورد ایران با دیدگاه‌های جمهوری‌خواهان تفاوت دارد. دموکرات‌ها بیشتر طرفدار حل مسائل از راه‌های دیپلماتیک هستند. البته مسئله ایران در حال حاضر چنان در مراحل پیچیده‌ای قرار گرفته است که تجزیه و تحلیل آن در مدت زمان کوتاهی که این سیاستمداران با ایرانی‌های اورنج کانتی گذراندند امکان پذیر نبود. اما مهمترین مسئله این است که اگر امروز ایرانی‌ها به خاطر مسائل مربوط به ایران در سیاست آمریکا مشارکت نکنند، هیچ مسئله دیگری نمی‌تواند آنها را تا این حد در تصمیم‌گیری‌های سیاسی آینده آمریکا دخالت بدهد.
رای ایرانی ها صدای ایرانی هست و اگر ما رای ندیم و انوالو نشیم تو کارهای سیاست آمریکایی ها، واقعا ما بی صدا میمونیم.
گزارش فیروزه خطیبی بود از ایالت کالیفرنیا درباره فعالیت آمریکایی‌ها ایرانی تبار عضو حزب دموکرات در چهارچوب انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا. به یک آگهی گوش می‌کنید از رادیو فردا.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
دیدبان حقوق بشر از دولت اتیوپی و شورشیان جبهه آزادی بخش ملی اوگادن به دلیل ایجاد مشکل برای مردم بیگناه انتقاد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش حسام مهدوی.
دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک میگوید سربازان اتیوپیایی چند روستا را به آتش کشیدند و همزمان با مقابله با شورشیان جبهه آزادی بخش ملی اوگادن به غیر نظامیان شلیک کردند. دیدبان حقوق بشر میگوید دولت مل زناوی نخست وزیر اتیوپی مانع از ورود محموله غذایی به ناحیه اوگادن شده است. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر همچنین شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد دولت اتیوپی سعی در راندن مردم نواحی روستایی به شهرهای بزرگ دارد تا مانع از حمایت آنها از شورشیان شود. تام پورتئوس از دیدبان حقوق بشر می‌گوید ممکن است 5000 نفر مجبور به کوچه اجباری شوند.
دسترسی به کلیه ناحیه اوگادن خیلی مشکل است، اما گزارش نشان می‌دهد مشکلات منطقه تشدید و حاد شدند. شمار انبوهی از مردم، هزاران نفر مجبور به کوچ اجباری شدند و ده‌ها نفر هم جان باختند. دولت اتیوپی سعی می‌کند راه را بر داد و ستدهای تجاری در کل منطقه مسدود کند که این خود دشواری های جدی اقتصادی برای مردم به دنبال می آورد.
We're talking about tens or scores having been killed.
بر اساس اعلام دیدبان حقوق بشر، شماری از بدترین سوء استفاده ها نزدیک شهرهای دگابور و کبریدهار رخ داده است، چرا که دولت اتیوپی اعتقاد دارد در این نواحی از شورشیان جبهه آزادی بخش ملی اوگادن حمایت بیشتری شده است. جنبش شورشیان آزادی بخش اوگادن که به اختصار ONLF نامیده می شود در سال 1984 میلادی و با هدف تلاش برای استقلال جنوب شرق اتیوپی شکل گرفته است. مقام های دولت اتیوپی گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کردند. با این وصف دیدبان حقوق بشر شورشیان اوگادن را هم متهم به اقدام علیه شهروندانی کرده است که حاضر به حمایت از آنها نشدند. دیدبان حقوق بشر می گوید شهروندان بیگناه زیر منگنه شورشیان و دولت گرفتار شدند.
برنامه‌های ما را می‌توانید بر روی وبسایتمان با آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
و یک گزارش دیگری را از رادیو فردا گوش می‌کنید. شهر سوچی به عنوان میزبان بازی‌های المپیک زمستانی سال 2014 برگزیده شد. شهر بندری سوچی روسیه واقع در ساحل دریای سیاه به عنوان میزبان 22مین بازی‌های المپیک زمستانی در سال 2014 میلادی برگزیده شد. سوچی برای کسب میزبانی این بازی‌ها رقابت فشرده‌ای با پیونگ‌چانگ کره جنوبی و زالسبورگ در اتریش داشت. مانی کسوی گزارشگر رادیو فردا در مسکو در این باره گزارش می‌دهد.
شهر سیاحتی سوچی روسیه با پیشی گرفتن از شهر پیونگ‌چانگ کره جنوبی به عنوان میزبان المپیک زمستانی سال 2014 میلادی انتخاب شد. این نتیجه از سوی ژاک روگه رئیس کمیته بین‌المللی المپیک پس از رأی‌گیری در نشست این کمیته در گواتمالا اعلام شد. در دور اول رأی‌گیری شهر سالزبورگ اتریش که امید سوم میزبانی بود حذف شد. برای سالزبورگ و پیونگ‌چانگ این دومین شکست پیاپی بود. هر دو شهر قبلا در رقابت برای کسب نامزدی المپیک زمستانی سال 2010 که به شهر ونکوور کانادا رسید بازنده شده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و گروهی از مقامات عالی رتبه روسیه برای حضور در مراسم انتخاب میزبان المپیک زمستانی و رایزنی با مقامات کمیته المپیک و سایر کشورها به گواتمالا رفته بود. روسیه از حدود 2 سال پیش تلاش گسترده‌ای را برای کسب میزبانی این دوره از رقابت‌ها در شهر سوچی آغاز کرده بود و در این مدت مذاکرات بین‌المللی، اقدامات تبلیغاتی و اقتصادی فراوانی برای کسب آرای لازم انجام داد. رئیس جمهور روسیه وعده داده برای برگزاری شایسته المپیک زمستانی 12 میلیارد دلار در سوچی هزینه نماید. شهر ساحلی سوچی و اطراف آن دارای کوهستان‌های پوشیده از برف بوده و یکی از نقاط زیبا و استراحتگاه تابستانی و زمستانی منطقه به شمار می‌رود. انتخاب این شهر به عنوان میزبان المپیک زمستانی سال 2014 باعث شادمانی ده‌ها هزار تن از مردم سوچی شد که شب گذشته را در خیابان‌های این شهر به سر برده و پس از اعلام خبر انتخاب شهر خود تا صبح به جشن و پایکوبی پرداختند. به این مناسبت امروز در سوچی تعطیل و جشن عمومی اعلام شده است. دولت روسیه که 2 سال قبل برای کسب میزبانی مسکو در المپیک تابستانی سال 2012 در رقابت با لندن ناموفق مانده بود، در این مدت همه تلاش خود را معطوف کسب میزبانی سوچی برای المپیک زمستانی 2014 نمود. شهر مسکو پایتخت شوروی در سال 1980 میزبان المپیک تابستانی بود، اما به دلیل همزمانی این بازی‌ها با حمله ارتش سرخ شوروی به افغانستان بسیاری از کشورها این رقابت‌ها را تحریم کردند. مانی کسروی، مسکو.
روز پنجشنبه امروز کاخ سفید نیز انتخاب شهر سوچی را در روسیه برای میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی در سال 2014 میلادی به مردم آن کشور تبریک گفت. شنوندگان عزیز، قبل از پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر دیگر توجه کنید. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، در عرض 3 ماه گذشته 50 قاچاقچی مواد مخدر در جریان مبادله آتش با پلیس کشته شدند و بیش از 110 تن مواد مخدر کشف شده است و مواد مخدر کشف شده از جمله شامل 85 تن تریاک، 24 تن حشیش و 5 تن هروئین بوده است. در سال گذشته هم 420 تن مواد مخدر کشف شده بود که نسبت به سال پیشتر 24% افزایش داشته است. ایران در یکی از مسیرهای اصلی مواد مخدر میان افغانستان و اروپا و نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس واقع شده است. اسناد ملی مسروقی به مسکو بازگردانده شد. ایالات متحده آمریکا 80 سند متعلق به دوران تزاری روسیه و همچنین اتحاد جماهیر شوروی سابق را که از بایگانی‌های روسیه روبرو شده بود و در مجموعه های دلالان عتیقه در آمریکا کشف شده بود، رسما به مسکو بازگرداند. این اسناد در برگیرنده یکی از فرمان‌های متعلق به سال 1792 میلادی با امضای ملکه کاترین کبیر، یادداشتی به خط لنین رهبر انقلاب کمونیستی، انقلاب اکتبر 1917 میلادی و بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی پیشین و دستوراتی با امضای نیکیتا خروشچف، یکی از رهبران پیشین شوروی بوده است. این اسناد در پی فروپاشی شوروی سابق طی دهه 1990 میلادی و همزمان با تنزل تدابیر امنیتی در بایگانی ملی روسیه به سرقت رفته بود. شنوندگان عزیز با ما باشید، با تا 30 دقیقه دیگر